سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. شبه نظامیان کرد عملیات بازپسگیری شهر سنجار از گروه موسوم به خلافت اسلامی را آغاز کردند. سازمان ملل از ایران خواست به ارعاب روزنامه‌نگاران پایان دهد. و افراد ناشناس دفتر آیت الله یوسف ثانی در اصفهان را به آتش کشیدند. شبه نظامیان کرد عملیات بازپسگیری شهر سنجار از گروه موسوم به خلافت اسلامی را با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، شورای امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که 7500 پیشمرگه کرد از سه جبهه وارد جنگ با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی شدند. خبرگزاری فرانسه هم از منطقه درگیری گزارش می‌دهد که ستون‌های دود در فضای شهر سنجار به چشم می‌خورد و درگیری در منطقه به شدت ادامه دارد. گروه موسوم به خلافت اسلامی شهر سنجار را بیش از یک سال پیش به اشغال خود درآورد و با کشتن صدها غیر نظامی باعث شد تا ده‌ها هزار تن از اقلیت ایزدی از این شهر آواره شوند. شهر سنجار از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است. این شهر بین موسل، سومین شهر بزرگ عراق و مناطقی در سوریه واقع شده که در اشغال گروه خلافت اسلامی داعش است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواستند تا به دستگیری، ارعاب و بازجویی از روزنامه‌نگاران و سایر فعالان مدنی پایان دهد و پیش از انتخابات مجلس راه را برای بحث آزاد فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کارشناسان در بیانیه ای از ایران درخواست کردند تا همه روزنامه نگارانی را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیزشان که مبتنی بر حقوق اساسی است، خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شدند، از جمله جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران آزاد کند. هفته گذشته ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتسا ستون نویس روزنامه ایران و سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا را بازداشت کردند. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب با حمله به دفتر آیت الله یوسف ثانی در نجف آباد اصفهان، بخش‌هایی از این دفتر را آتش زده و خواستار تعطیلی آن شدند. به گزارش سایت باستاب امروز، از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از سوی برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در وبسایت باستاب امروز، حمله کنندگان بر روی دیوارهای دفتر آیت الله ثانی شعار مرگ بر منافق نوشتند. دفتر و خانه آیت الله ثانی در شهر قم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از سوی نیروهای منتسب به هواداری از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته بود. استفان لووین نخست وزیر سوئد اعلام کرد از روز پنجشنبه بازرسی‌های موقت مرزی برای کنترل مهاجران به این کشور آغاز خواهد شد. استفان لووین همچنین خبر داد که از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مدارک مسافرانی که با کشتی به سوئد سفر می‌کنند نیز کنترل می‌شود. این خبر در پایان جلسه روز چهارشنبه کنفرانس مالت اعلام شد، کنفرانسی که در آن رهبران اتحادیه اروپا و آفریقا برای بحث درباره راه‌های جلوگیری از ادامه مهاجرت به اروپا گرد هم آمده بودند. با وجود این سختگیری‌ها، سوئد در میان کشورهای اروپایی از پناهجویان بیشتری استقبال کرده و در نظر دارد تا پایان سال 2015 190 هزار پناهجو را بپذیرد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنونم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به استقبال نخستین سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به اروپا خواهیم رفت که در روزهای شنبه و یک شنبه پیش رو به مقصد کشورهای فرانسه و ایتالیا انجام خواهد شد. با من همراه باشید. میگویند هر رفتی یک آمدی دارد. مثلاً این ضرب المثل فقط به میهمانی‌های خانوادگی محدود نمی‌شود و بیش از هر چیز در روابط بین‌الملل کاربرد دارد. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، این روزها در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام مدام از تماس‌های روزانه‌اش با سفرای ایران در فرانسه و ایتالیا می‌نویسد. از گفتگوهایش با دیپلمات‌های ایرانی در سفارتخانه‌های ایران در پاریس و روم که برای هماهنگی نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در حال انجام است. بخش خصوصی آنطور که او می‌نویسد برای نخستین بار رشته کار سفر یک رئیس جمهوری ایران به اروپا را در دست گرفته است و ابتکار عمل این بار در دست بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران دو هفته قبل از سفر رئیس جمهوری ایران سفرهایی به پاریس، روم و میلان داشته و مقدمات سفر حسن روحانی به اروپا را فراهم کرده است. سفرهای متعدد و مکرر هیئت‌های اقتصادی و تجاری اروپاییان به ایران طی ماه‌های پس از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این امیدواری را در میان مسئولان اقتصادی دولت 11 به وجود آورد که در ماه‌های آتی که به دوران پسا تحریم معروف شده است بتوانند سرمایه‌های خارجی قابل توجهی را در اقتصاد ایران جذب کنند. حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در مهر ماه امسال باز به همین نکته و همین امیدواری‌ها اشاره کرد.
تو شرایط جدید ما میتونیم بسیار امیدوار باشیم به فضای جدید و نو در اقتصاد ایران و البته هدف ما از روز اول در مذاکرات هستی رشد اقتصادی داخلی ما بود. هدف ما این بود که ما در بسیاری از زمینه‌ها که نیاز به سرمایه داریم، این سرمایه تمام امکانات کشورم بسیج بشه، تمام پسنداز کشورم بیاد تو تولید، باز کافی نیست. ما رقم بسیار بالایی برای سرمایه گذاری می‌خوایم.
حال رئیس جمهوری ایران مسافر اروپاست. او در این سفر به دنبال آن است تا گام دیگری برای گشودن درهای اقتصاد ایران پیش روی اقتصاد جهان برداشته شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از اهمیت سفر حسن روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا میگوید.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ یورو و سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و از نظر روابط اقتصادی فرانسه یک مقداری همیشه فاصله رو از کشورهای مثل امریکا و بریتانیا نگه داشته در راستای روابطش با ایران و این خب بازگشت روابط مهمترین پیشاهنگ خبریش همین سفره که در حقیقت نشون میده که ایران چه اهمیتی برای بازسازی و توسعه روابط خودش با فرانسه داره و به اضافه این که فرانسه از نظر تاریخی جای پای بزرگی در اقتصاد ایران داشته حتی پیش از انقلاب. در مورد ایتالیا برای اقتصاد ایران بسیار مهمه، برای اینکه در حقیقت در حوزه مدیترانه ایتالیا مهمترین اقتصاده و ما خیلی از پروژه هایی که مدیترانه نیاز به گسترده داریم، من جمله انتقال گاز، من جمله بازگیری بازار انرژی گاز در اروپا، اینها در چه ورودش ایتالیا خواهد بود برای ایران. به اضافه اینکه خب روابط ایتالیا با ایران حتی در محدودترین زمان تحریم ها این روابط بسیار بسیار مثبت و خوب بود.
به باور عمادی سفر حسن روحانی به دو کشور اروپایی به لحاظ اقتصادی حتی مهمتر از سفرهای او به نیویورک و حضورش در مجامع عمومی سازمان ملل متحد است.
یک اقتصاددان این رو بسیار بسیار مهمتر از سفرهایی میدونم که آقای روحانی به سازمان ملل کردن، چون این یک اهمیت استراتژیک داره در مسائل اقتصادی ایران.
ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که در سالهای افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اگرچه سطح روابط خود را کاهش دادند، اما این دو کشور در کنار آلمان، سوئیس و هلند همچنان تلاش کردند تا حتی در همان سالها پل‌های ارتباطی اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند. بر اساس گزارش آماری سازمان توسعه تجارت ایران از کارنامه تجارت خارجی طی نیمه نخست سال 94 میتوان نشانه‌های روشن از افزایش حجم تجارت خارجی با اروپاییان را مشاهده کرد. در این 6 ماه سوئیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند به جمع فهرست 10 کشور مهم مبادی واردات ایران پیوستند. حجم صادرات ایران به ایتالیا در این 6 ماهه با 57% افزایش سبب شده تا ایتالیا به فهرست 10 کشور مهم بازار هدف صادراتی ایران وارد شود. در نیم سال 94 در مقایسه با مدت مشابه پارسال میزان صادرات ایران به قاره اروپا با رشد 7.5% روبرو بوده است. اگرچه واردات ایران از اروپا در این دوره 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهشی 12% مواجه بوده، اما افت واردات ایران به قاره اروپا محدود نبوده است و از قضا این میزان افت واردات کمترین کاهش ارزش واردات ایران در میان دیگر قاره‌های جهان است. این آمار و ارقام میتواند نشانه ای از تغییر رویکرد اقتصادی ایران به اروپایی ها و بالعکس باشد، نشانه ای که زودتر از عملیاتی شدن احیای روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا رونمایی شده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در آستانه نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا از تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران با جهان خبر داد تا پیام جدیت ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی را برساند.
اینکه با دنیا در چه حوزه هایی میخواییم عمل بکنیم، زمینه تجارت، زمینه سرمایه گذاری های مشترک، و اینکه هر کدام از کشورهای جهان با توجه به پتانسیل ها و قابلیت هایی که داری از روابط ما میگنجند در این نقشه راه و سند جامع همکاری های اقتصادی داره پیش بینی میشه، کار مثبت و ارزشمندیه که از چند ماه پیش شروع شده و الان مراحل نهایی خودشو داره طی میکنه. کمک میکنه به این که ما روابط اقتصاد خارجی خودمون رو بتونیم با عنایت به منافع ملی کشور خودمون به درستی تنظیم کنیم.
به گفته مهرداد عمادی، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران، در سفر حسن روحانی به دو پایتخت اروپایی میتوان انتظار داشت که چندین رشته صنعتی در آینده تحولاتی را شاهد باشند.
فناوری حمل و نقل و خودروسازی. در کنار این من پروژه های نفت و گاز را استفاده نمی کنم، چون پروژه های دولت با دولت و شرکت های دولتی با شرکت های عمده هستند و اونها واقعا در دسترس بخش خصوصی نخواهند بود. اما پس از این خودروسازی من تصور می کنم پروژه های شبیه جهانگردی، پروژه های شبیه خدمات بانکی، در مرحله بعدی من فکر می کنم پروژه های زیرپایه‌ای مثل توسعه منابع آب و توسعه تولید انرژی از منابع قابل تجدید.
اما این روی خوش سکه جذب سرمایه گذاری خارجی است. روی دیگر این سکه موانع و مشکلاتی هستند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با آنها اذعان دارد.
ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که در این شرایط امنیت کافی اقتصادی باشه. البته ما در کنار باز شدن دروازه ها یه اصلاحات ساختاری اقتصادی هم در داخل ما نیاز داریم. بانک های ما باید اصلاح بشه، بخش های اقتصادی ما باید با فساد جدیتر مبارزه بکنیم. اگر ما میخواییم تو این کشور سرمایه بیاد باید رقابت سالم باشه، اگر ما میخواییم سرمایه بیاد باید فساد رو باش مقابله بکنیم.
مهرداد عمادی که مدیریت یک شرکت مشاوره اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد، عوامل بروز نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار و حضور در اقتصاد ایران را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند.
یکی این که خب تصویری که از ایران ارائه میشه در بیرون اینه که آقای خامنه‌ای با بازگیری روابط به صورت گسترده با غرب کاملا همسو و هم نظر نیستن. این در چشم من شاید اینطور نباشه، ولی به هر حال تصویری که ما در بیرون از کشور داریم اینطوره، ولی خب ایجاد نگرانی می‌کنه برای پروژه‌های درازمدت. نگرانی دوم که برای من شاید مهم‌تره، وجود نهادهای غیر دولتی و با پیوندهای خیلی سنگین امنیتی و نظامی. اینها خب بازار ایران رو بسیار پر ریسک کرده برای کار، چون شرکت‌های غربی در هیچ زمانی نمیتونن با یه شرکتی که با یه نهادی که پیوندهای امنیتی داره رقابت کنن.
حسن روحانی نخستین سفر اروپایی خود را پایتخت مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران انتخاب کرده است. سفری که به نوشته محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران، شمار زیادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق در آن رئیس جمهوری ایران را همراهی خواهند کرد تا در میان فضای آکنده از بیم و امید انتظار در اقتصاد ایران، راهی به سمت خروج از رکود در بازارهای کشورهای اروپایی یا جذب سرمایه‌هایشان بجویند. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.